الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير فانقلبوا بنعمة من الله لم يزلهم سوء. حد می شود که قاعده لازرر رو وارد شدیم. روز یک شنبه درس 71 21 دی 99 یکی از فروعات قاعده لازرر اینه که این لازرر احکامی که مترتب میشه بر افعال به عنوان اولی اونا رو در صورت ضرر بر میداره، اما احکامی که مترتب است بر افعال و عنوان ضرر، یعنی لحاظ ضرر تو خود فعل شده یا فعل ذاتاً ضرریه، قاعده لازرر اونا رو بر نمی داره. که عرض کردیم احکام یه وقت احکام واقعیه، یه وقت مثلا خیالی و توهمیه. حکم واقعی مثل خوب وجوب وضو، وجوب غسل. توهمی مثلا طرف فکر میکنه که دعا در رؤیت الهلال واجبه، یا استهلال اول ماه بره رو پشت بام از ماه جستجو بکنه واجبه، نمیگن شبهه وجوبیه. و چه بسا اینا مصادف میشه با اصول حرج، یعنی اگه بخواد هر اول ماهی بره رو پشت بام و فحص بکنه این باعث ضررش میشه مثلا یا حرج. و هرچند که حکم واقعا نیست، صرف شبهه است، ولی طرف اعتقاد داره که دعای در رؤیت الهلال واجبه و قاعده لا ضرر لا حرج او رو در صورت عذر و حرج بر میداره. و همچنین احکامی که واقعا واجبه، شبهه در کار نیست، مثل که وضو با آب خوب غسل واجبه، اما اگه مصادف با ضرر شد با غسل حرج شد اینا برداشته میشه. اما جایی که افعال با قید ضرر متعلق حکمه، مثلا زکات، خمس، اینا با توجه به این که خب خمس آدم بده یه پنجم مالش کم میشه، زکات بده یه دهم یه بیستم کم میشه، کم شدن به حسب ظاهر ضرره، حالا ولو در واقع برکت و ضرر نیست. وقت این در اینجا دیگه لا ضرر حاکم نیست بر دلیل وجوب خمس یا دلیل وجوب زکات یا وجوب جهاد، چون جهاد اصلا بدون نقص مال و جان معنا نداره. جاهد و انفسکم و اموالکم بی حساب. قاعده لازرر متعرض اونجور احکامی که روی افعال رفته با قید ضرر، اونا رو نمیگیره، اونا رو رفع نمیکنه. و نظیرش مثلا فرض کنید این حدیث رفعه که میگه رفع عن امتی ما لا یعلمون، در صورت خطا میگه حکم مرفوع، نسیان باشه مرفوع، جهل باشه مثلا مرفوع. خب وقت بعضی وقتا هست که خود این خطا و نسیان اصلا متعلق حکمه، نه تنها مرفوع نیست بلکه متعلق حکمه. مثلا میگه که و من قتل مؤمنا خطاً و تحریر رقبت مؤمنته، حدیث رب میگه رفع خطا، یعنی حکم خطایی. ولی آیه میگه که من قتل مؤمنا خطئا فتحریر رقبته، کسی که مؤمنی رو از روی خطا بکشه باید یه بنده آزاد کنه. ببینید اینجا خود خطا موضوع حکمه، وقت معنا نداره بیایم بگیم بله حدیث رفع میگه رفعل خطا پس اینجا ادخال عقبه واجب نیست، نه اینجا رو متعدد نمیشه. چرا؟ چون فعل با قید خطا متعلق حکم واقع شده. و ها کذا مثلا بنده فکر کردم مثال میگه من اطلف مال الغیر و هو له ضامن، ملاحظه میکنید من اطلف مال الغیر و هو له ضامن، خوبی من اطلف نخوبیده عمدن سهوان خطاان نسیانن که نه اینجور گفته من اطلف مال الغیر ولو نسیانن او جهلن او خطاان و هو له ضامن. ببینید میگه من اطلف مال الغیر ولو خابیدی غلطیدی مال غیر ضایع شد ضامنی، میرفتی بری مقصرم نیستی، ماشینت خود به ماشین طرف خراش برداشت، ولو مقصر نباشی چیه؟ ضامنی. من اطلف مال الغیر فهو له ضامن. خب این اطلف چه خطاان چه نسیانن چه سهوان همه رو شامله، وقت نمیتونیم بگیم مشموله رفع الخطا واقع میشه مشمول رفع النسیان رفع الجهل قرار میگیره. بله چی فرد؟ چی؟ زمان درستشه، فلهو زمان یعنی زامن دیگه، فلهو فهو لهو زامنون یعنی نسبت به او زامنه. خب اینم اینجا پس ادله لا حرج و لا ضرر و ادله اصل و اینا شامل مواردی که حکم رفته است رو موضوع با قید ضرر یا رفته روی موضوع با قید حرج یا قید خطا یا قید نسیان اونا رو بر نمی‌داره، چون خود خطا اقتضای حکم کرد، خود ضرر اقتضای حکم کرد. چجور اینا رو ما بیایم با حدیث رفع یا حدیث ضرر رفع کنیم؟ و خرج کردیم اونجام که احکام اولیه به واسه لا ضرر برداشته میشه اونم جاییست که احکام اولیه اقتضایی باشن، مصلحتشون اقتضایی باشه، اما اگر به نحو علیت تام بود باز حدیث لا ضرر نمیتونه اونا رو برداره، ولو این که حکم رفته باشد رو نفس فعل بدون ضرر حتما بعد اقتضایی باشه. مثلا الان وجوب غسل با آب خب واجب است، این وجوبش هم مصلحتش مصلحت اقتضاییه، یعنی حالا جزء العله هستش، اما یه جزءش هم اینه که ضرر نباشه، اگه ضرر بود دیگه چیه؟ حکم رفع میشه. اما اگه علت تامه بود خیر، اونجا دیگه اقتضا نیست، لولل مانع نیست، بلکه دیگه کار تمامه. مثل نکاح با محارم، نکاح با محارم که در حقیقت این مجوسی ها زرتشتی ها انجام می دادن نعوذ بالله، با خواهر با مادر با دختر، این خوب هیچ وقت نمیشه بگی جایزه، حرمت علیکم امهاتکم اینجور نیست که در شرایط اضطراری یا عسر یا حرج یا ضرر برای انسان جایز باشه، ولو بمیره نمیتونه مرتکب چنین کاری بشه. علت تامه اون مفسده غالبه است، اون مفسده حتمیه است، مفسده حتمیه هیچی نمیتونه این مفسده رو رفع بکنه، این مفسده رو از بین ببره، چون احکام تابع مصالح و مفاسدن، وقت مصلحت و مفسده یه وقت در حد اقتضائه یه وقت نه در حد علیت تامه است، اقتضا جزء علته، بله جزء علت باید باشه، مقتضی موجود مانع مفقود تا اینکه علت تأثیر بکنه، بله اگه مانع مفقود نبود تأثیر نمیکنه. اما اونجایی که علت تامه است، بس که الان آتش رسیده به هیزم، فاصله هم نیست، هیزم هم خشکه، قطعا میسوزونه، یه چیزی مانع نیست، این علت تامه میشه. وقت در ذیل اینجا وقتی ما بحث به اصطلاح نسبت لا ضرر رو به احکام بسنجیم نسبت لا ضرر رو به احکام، حالا البته و احکامی که در ذاتشون ضرر اخذ نشده. سه جهت از بحث خب در لا ضرر ما داشتیم. یه جهتش این بود که مفردات لا ضرر بررسی شد، یکی بحث کردیم از هیئت ترکیبیه، یکی هم بحث میشه از این که حالا این قاعده لا ضرر نسبتش با ادله احکام چه جور نسبتیه، که ما گفتیم به نحوه در واقع مخصوص من وجه و در ماده اجتماع ادله ضرر حاکم میشه به الواقع. وقت اینجا سه تا بحث توی جهت مطرح میشه، یکی همین نسبت ادله لا ضرر با احکام اولیه مثل نسبت ضرر با صوم یا وضو، یکی هم نسبت این ادله ضرر با احکام ثانویه، یعنی گاهی ممکنه با احکام ثانویه درگیر بشه نه اولیه، و مثلا ضرر با حرج. فرض بفرمایید مثالی که براش داریم اینه، الان این میخواد تو خونش یه چاهی حفر بکنه ولی این باعث ضرر به همسایه میشه و اگه حفر نکنه به حرج میفته، به زحمت میفته، مثلا یه چاهی باید تو خونش حفر کنه برای فاضلاب، برای دستشویی، اگه اینو حفرش نکنه بخواد بره بیرون از خونه دستشویی کنه، خوبی اصلا حرجه دیگه بره تو بیابون اینا. وقت اینجا اگه بخواد این چاه رو نکنه باعث اصلا حرجه، چاه رو بکنه آسیب به همسایه وارد میشه، مثلا نش میده، نم میده، بو میده، فلان. اینم میبینی گای عنوان ثانوی با عنوان ثانوی چیه؟ تعارض میکنه. حالا ببینیم حکم چیه. صورت سوم اینه که عد به حضور انورتون گاهی میشه این ادله لا ضرر با خصوص ضرر درگیر میشه، یعنی دو تا ضرر به جون هم میفته. آره هر دو میشن عنوان ثانوی، هر دو هم تعارض ضررینه. مثلا فرض بکنید که ضرر دو تا شخص اینجا با هم تعارض میکنه، مثل که یک ظالمی طرف رو اکراه میکنه که به فلانی تو باید مثلا 1000 دینار از مال خودت بدی، درست شد؟ خب اینجا از طرفی بخواد این کار رو بکنه که ضرر دیگه، از اون طرف چیه؟ این کار رو انجام نده، خب آسیب بهش میرسونن، اینجوری بگیم که ضررن بشه، سلام علیکم، تعارض بکنه به این سبکه، میگه شما از مال زید باید 1000 درهم به کی بدید؟ به ام بدید، وقت و الا به خود ضرر میزنیم. خب به خود ضرر میزنیم یه ضرره، از مال زید برداری بدید ضرره دومه، یا باید 1000 درهم از مال زید برداری به ام بدی یا به خود ضرر میزنیم، به خودت آسیب میزنیم. پس اینجا دو تا ضرر با هم چی کرده؟ تعارض کرده. آیا ضرر من متحمل بشم یا نه ضرر رو از خودم دفع کنم، 1000 درهم رو از زید بردارم به زور بدم به کی؟ به ام. اینجا میشه تعارض ضررن. پس محصل بحث این شد که ما وقتی نسبت سنجی میکنیم ادله لا ضرر رو با احکام، گاهی میبینه ادله لا ضرر با احکام اولیه تعارض میکنه، گاهی با احکام ثانویه تعارض میکنه، تفاوت داره، و گاهی هم به این نحوه که قاعده لا ضرر متوجه افعالی میشه که ضرر تو نفس افعال اخذ شده، یا مثلا اون مثالی که زدیم خطا نسیان، گاهی وقتا اصلا حکم با لحاظ خطا جهل شده، حکم با لحاظ جهل عقص شده، وقتی یه معنا نداره بگیم رفع مالا یعلمون، رفع خطا، رفع چی؟ نسیان. اونجایی که فعل مقید به ضرر، فعل مقید به نسیان، فعل مقید به خطا در لسان دلیل عقص شد، نمیتونیم بالا ضرر و لا حرج و رفع خطا و رفع نسیان اونو برش داریم، چون فرض اینه که خود خطا موضوع حکمه، خود مثلا جهل موضوع حکم هستش. این محصل بحث امروز که بنده حالا آنچه رو گفتم تنظیم کردم خدمت شما عرض کنم. خب قال صاحب الکفایه ما توضیح منا، یه توضیح روش گذاشتیم، بیان مرحوم صاحب کفایه. تیترم اینجوره که قاعدت و لازرر لا ترفع الحکم المترتب على عنوان ضرر. قاعده لازرر حکم رو که مترتب شده بر خود ضرر او رو بر نمیداره، بلکه حکمی رو بر میداره که رفته روی خود فعل بدون قید ضرر. قال صاحب الکفایه الحکم الذی اورید نفیه به نفی ضرر، حکمی که میخوایم با نفی ضرر رو برداریم، هو الحکم ثابت للافعال مثل صوم وضو به عناوین هل اولیه. خب صوم به عنوان اولی واجبه، وضو به عنوان اولی واجبه، اگه ضرری شد چیه؟ مرفوعه، تبدیل به تیمم میشه. یا نه حکم متوهم ثبوتهو للفعل، اول حکم المتوهم ثبوتهو بخونید للفعل، یعنی حکمی که توهم شده یک حکم برای فعل ثابته، کما لو توهم وجوب دعا در رویت الهلال فی شبهت الحکمیت الوجوبیه. طرف فکر کرده که دعا در رویت الهلال واجبه، وقت اگه بخواد این کار رو هر اول ماهی انجام بده براش اسوه حرجه. آره وقت درسته یه حکم در واقع واجب نی، صرف شبهه است، ولی اگر یه وقت مصادف شد با ضرر و حرج شارع میگه رفع. البته اصلش هم که اگه شبهه باشد با براءت دفعش میکنیم ما، ولی طرف فکر کرده که واجبه، خب وجوب خودش کلفت میاره، زحمت میاره، دلیل لاحرج برش میداره در شبهه حکمیه وجوبیه. فانه یرتفع او به واسطت ضرر اول حرج، بله یا ضرر یا حرج. و قاعدت لا ضرر لا ترفع الاحکام المترتبه على العناوین الاولیه للافعال، ترفع او ببخشید، قاعده لا ضرر بر میداره احکام مترتبه بر عناوین اولیه که رفته رو افعال، اونا رو بر میداره، مثل وجوب الوضو، وجوب صوم در حال ضرر یا حرج. خب لل احکام المترتبه علا نفس عنوان ضرر، قاعده لا ضرر یا لا حرج احکام مترتبه بر خود عنوان ضرر یا خود عنوان مثلا خطا رو اینا رو بر نمیداره. مثل چی؟ مثل خمس، مثل زکات، مثل جهاد، اینا بر حسب ظاهر نقص ضرره، ولی خب در واقع گفتیم برکته. لأن موضوع بعض الاحکام ضرریون، چرا اونا رو بر نمیداره؟ چون اصلا ماهیت بعض احکام ضرریه به حسب ظاهر گفتیم ما. لأن شارع جعل الضرره اصلا علتن للوجوب، شارع اومده ضرر و علت وجوب قرار داده، تو جهاد ضرره، تو خمس ضرره، تو زکات ضرره، حالا تو انفاق همیجور. ولا یمکن ان یکون المنفی به قاعدت ضرر الحکم ثابت لعنوان ضرر، امکان نداره که اون چه نفی شده به وسیله قاعده ضرر حکم ثابته برای عنوان ضرر باشه، این از غرض تناقضه. لأنه موضوع حکمه، برای اینکه ضرر اصلا موضوع حکم شارعه، شارعه میگه جهاد کن ولو اینکه جان بدی، ولو مال بدی، ولو ضرر کنی. و من المعلوم ان الموضوع کالعله، در جای خودش گفتن موضوع حکم منزله علته، علت طالب معلوله، موضوع هم طالب حکمه. وقتی یه جا ضرر در نظر شارع مطلوب بود مثل همین جهاد، این موضوع میشه برای وجوب. بله
موضوع در حسب ظاهر بدی یا
بله و الا اینا که واقعا ضرری که اندرب به هم یرزقونن شهدا خمس و زکات هم که اولای که هم المضعفون تو قرآن داره. بله 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 همینطوره، همونا برکت میکنه. حالا ما بر اساس ظاهر داریم بحث میکنیم. فکما ان العلت تقتضی وجود المعلول، کما اینکه علت اقتضا میکنه وجود معلول رو. بله مثلا طلوع خورشید اقتضا میکنه روز رو، کذالک موضوع هم اقتضا میکنه حکم رو. فانه یقتضی الحکم فلا یعقل ان یکون رافعا له، معقول نیست که اینجا موضوع رافع حکم بشه، موضوع ما ضرره. به امتناع اقتضاء شیئن به طرفه نقیض، چون نمیشه یه چیز اقتضا بکنه دو طرف نقیض رو. از یه طرف بیم بگیم که جهاد وای که ضرر داره واجبه، از یه طرف بیم بگیم رفع از ضرر، یا قاده لا ضرر و لا ضراره به اسلام. این درست می که این شیء اقتضا بکنه دو طرفه نقیض رو. ای ان یقتضی ضرر الخمس، ضرر الخمس اثباته و نفیه، ضرر رو بخونید. یعنی اقتضا بکنه ضرر خمس، هم اثبات خمس و هم نفی خمس رو. این تناقضه. بله میمیشه. بله حالا سلام اصلا امتناع داره چون نقیض از هر کسی ممتنه. خب بعد عنوان داریم که به اصطلاح این حدیث رب آثار عناوین اولیه رو برمی‌داره. بله رفع و حدیث رفع یعنی برداشتن حدیث رفع به آثار عناوین اولیه. اینجا به مناسبت بحث وارد حدیث رفع شدیم، ما میخوایم تنظیر کنیم برای ما ننفی. گفتیم هازا نظیر و حدیث رفع به انهو یرف و آثار مترتبت علل عناوین اولیه. حدیث رفع آثار و احکامی رو برمی‌داره که مترتب بر عناوین اولیه است، نه مترتب بر عناوین ثانویه. کل خطا نسیان، خب ببینید خطا عنوان ثانویه، نسیان عنوان ثانویه. یه وقتا میشه خود خطا موضوع حکم واقع میشه، یه وقتا میشه این نسیان خودش موضوع حکم واقع میشه. اینجا رو دیگه رفع خطا بر نمیداره، رفع نسیان بر نمیداره. بس دقیقه ها ببینید و مفاد و حدیث رفع و الحرمه فی حالت خطا و نسیان. خب مفاد حدیث رفع چیه؟ میگه فلان چی در حال این، البته رفع الحرمه باید باشه. بعد این میگه حرمتی نیست یا وجوبی نیست، حالا اینا عبارت یه خود ناقصه. و الحرمه مثلا نفی الحرمه اول وجوب، آره، یا وجوب و مثلا در این حال بر میدونه، یا در حال نسیان مثلا آدم یادش رفت. خب حالا اومد یه فعلی مرتکب شد که در حالت التفات مثلا حرامه، در حال نسیان خطا حرمت رفت. بله و مفاد و من قتل مؤمنن خطئن فتحرير رقبت مؤمنه چیه؟ در سوره مبارکه نساء 92 وجوب و اتق رقبه فی حال قتل الخطایی. اینجا میگه قتل خطایی کفاره داره، اونجا میگه رفع الخطا، نه باید جمع کنیم. رفع الخطا یعنی اونجایی که عنوان اولی باشه. خطا یعنی مثلا حالا یه وقتی آدم خطاان یه فعلی رو مرتکب شد، چاره مؤاخذش نمی کنه، نسیان کرد نمازش رو نخون، مؤاخذه نمی کنه. ولی که اومد خطاان زد کسی رو کشت، ای باید یه بنده آزاد کنه. این حکم رفته رو خود خطا، اونجایی که حکم بره رو خود یه عناوین عنوان رفع الخطا، رفع النسیان، ما لا یعلمون، اینا رو بعد نمیدونه. بله اینجا فالقتلو قبل عروض عنوان الخطا، قتل قبل از این که عنوان خطا روش بیاد چی بود؟ قد تعلق بهی حکم شرعیون، حکم شرعی بود دیگه، حرمت بود، حرمت که بالا گفته. و ازا عرض علیه عنوان الخطا، همین قتل وقتی عنوان خطا روش بیاد، یرتف و حاضل هو، به حکیه برداشته میشه، یعنی عقاب نمیشه. بعد اثر بعدیش حالا به جای خود کفاره داره. و یرتف و حکم شرعی و مترتب علا نفس عنوان خطا، و مرتفع میشود حکم شرعی مترتب بر خود عنوان خطا. مثل چی؟ بله؟ حالا اجازه بدید. خب میگه که ولا یرتفع، بله ما لا نوشتیم، ولی مرتفع نمی شود حکم شرعی مترتب بر نفس عنوان خطا. مثل چی؟ من قتل نفسا خطئا و تحریر رقبت مؤمنت. اینجا خود خطا موضوع حکمه، معنا نداره. اون که گفت رو فعل خطا، مال حکم تکلیفیش بود. بله در صورت خطا کسی رو کشتی، خب اینجا عقاب نمیشی، اما برای حکم وضعی شارع گفته من قتل نفسا خطئا فتحریر رقبت مؤمنته، او سر جای خودش هستش. بله انشاءالله که مطلب رو گرفتی. و قال صاحب که پس تا اینجا مطلب تمام شد. گفتیم که مثلا حدیث رفت که میاد نوع چیز رو بر میداره، این در صورتیه که چی باشه؟ خود اینا موضوع حکم نباشن. اما اگه خود اینا موضوع حکم شد، دیگه اینا رو بر نمیداره. این تناقضه با همین بیانی که کردم. رفع الخطا میگه جایی که خطا بکنی خب مؤاخذه نمیشی، اما یه جا دیگه میگه اگر قتل خطایی بکنی کفاره داری، چون حکم رو برده روی خود خطا.
تو من برعکس بوده نمیشتیم.
بله
با آزان همجیب مرد بوده این نومی هم آزان رو بوده الان عناوین اولیه.
خب بله عناوین اولیه رو بر میداره، ولی ثانویه رو که خود خطا باشه بر نمیداره. بله درسته، عناوین اولیه رو بر میداره، درست نمیشتیم. یعنی مثلا فرض بکنی کسی الان اومده نسیانه نمازشو نخوند، خب این مؤاخذه نمیشه. ولی یه وقتی که آمدن گفتن این کسی که نمازش رو نسیان بکنه باید قضا بکنه، اینجا وجوب قضا رفته رو خود نسیان. ولی از دو طرف میگه که اگه یاد رفت مؤاخذه نمیشه، نه منافات نداره. و عنوان اولی میگفت که نماز واجبه، نخوندی یادت رفت عقاب نمیشه. این خود عنوان نسیان رو میگه اگر ناسی بودی عقاب نمیشه، ولی اندن نسیان باید کار کنی؟ بزا کن، منافات هم نداره. او رفت با این، او رفت نسبت به حکم تکلیفی بود، این وعد نسبت به حکم چیه؟ وضعیه. خیلی میساده با هم. خب و من هنا ایمن اند منفی به نفی زرد و الحکم ثابت للافعال به عناوین هل اولیه، ای که ما گفتیم اون چه به وسیله لازرد نف شده حکم ثابته برای عناوین اولیه هست. یه نکته، یکم من ان ضرر علتون ده نفیهی، ضرر علت میشه که این بیاد چکار بکنه؟ نفی احسن، نفی حکم بکنه، نفیه رو بزنید به چی؟ به حکم. خب لا یلاحظ النسبه بین ادلت نفی ضرر و ادلت احکام. خب این لایل آهد و نسبه یعنی نسبه سنجی نمی کنیم. به این معنی که چکار میکنیم؟ احسن عدل لازره رو مقدم میکنیم. چون اگه بگیم نسبت سر تعارض در میاره، اصلا نوبت به نسبت سنجی حرفا نمیرسه. احسن عدل لازره رو مقدم میشه. خب این جمله آخون اقول و هازا اشارتون الان جهت سالسه، ای اشارت به جهت سالسه از جهات سلاس که متعلق به قاعده ضرره. ببینید قاعده ضرر سه نکته توش مطرح بود. یکی تو حاشیه گفتیم بحث در مفردات قاعده زرر که لا چیه زرر چیه، یکم هیئت ترکیبیه که چی رو اقتضا میکنه، نفی نهی اینا. جهت سوم که بحث میکنیم همینه، نسبت لا زرر با ادله احکام اولیه، نسبت لا زرر با احکام ثانویه، که این دو سه تا بحث بالواقع رو خود زرر مطرح میشه. لذا گفتیم این عبارت آخون اشاره داره به جهت ثالثه بحث که تعلق میگیره به قاعده زرر و هی نسبتو. اینجا نسبت سنجی میکنیم دیگه، نسبتو ادلت نفی زرر ما ادلت احکام، نسبت سنجی میکنیم ببینیم حکم چیه. ولا یخبو ان فی هذه الجهه، در این جهت یبحثو تارتن، گاهی بحث میکنیم ان نسبت ادلت لا زرر ما ادلت احکام افعال و عناوین حل اولیه. همین که گفتیم از احتیاط به نسبت سنجی و اینا نیسا، ما میهم قاعده لا زرر رو یه طرف قرار میدیم، قاعده وجوب وضوع غسلم یا روزرم یه طرف قرار میدیم، عناوین اولیه مثل دلیل وجوب صوم، دلیل وجوب وضوع غسل. یه صورت بحث که صافه، اصلا تعارضی هم نیست و قاعده لا ضرر حاکمه. و اخرى جهت دوم، ان نسبتها یعنی نسبت ادله لا ضرر مع ادلت احکام العناوین ثانویه غیر ضرر، که نسبت سنجی میکنیم ادله لا ضرر دو با ادله احکام ثانویه. یعنی چه؟ یعنی قاعده لا ضرر قاعده ثانویه است، از اون طرف هم دیگه احکام اولیه رو لحاظ نمی کنیم، احکام ثانویه. مثلا حرج با ضرر اینجا نسبت سنجی میشه، یعنی یه جا حکم به حیثی ضرریه به حیثی چیه؟ حرجیه. حالا جانب ضرر رو بگیریم یا حرج رو بگیریم. مثالی که خارجن عرض کردیم همینه، میخواد تو خونش الان یه چاهی بکنه، بازلاب یا مثلا دستشویی، یه اگه یه چاهو بکنه خب نفع میبره، چاه رو نکنه برش اصلا حرجه، باید بره بیرون از خونه تو بیابونی ورور دستشویی یا فاضلابش رو کجا بفرسته. خب اگرم بکنه چاه رو آسیب به همسایه میزنه، باعث ضرر همسایه میشه، اونا یه جوریست که نم میده و اونم اذیت میشه و بو میاد و آسا اینا. خب اینجا الان دو تا قاعده ثانویه با هم درگیر شده، حکم چیه؟ اینا بحثه مفید است تو فقه و تو بحثه اجتماعی حکومتی هم میاد. و اخرا نسبت سنجی میکنیم ادله لا ضرر رو با ادله احکام ثانویه، البته غیر از ضرر، مثل حرج، مثل نذر. از یه طرف نذر کردیم، از یه طرف بخوام به نذرمون عمل کنیم یه ضرر مالی مثلا میبینیم، یا قسم خوردیم یا شرط کردیم، خب عمل به اینا مستلزم ضرره، چه کار کنیم؟ کما اذا حفر برم فی ملکهی مضرن به جارهی، یه چای رو تو خونش میکنه در حالی که به همسایه ضرر میزنه، و ترکهو یکون حرجا علی نفسه، چارم نکنه باعث حرج برکی میشه، بر خودش میشه، زن و بچه برن بیرون از خونه مثلا دستشوی و فلان. اینا باید بحث بشه. حالا بعدن مسئله سوم تعارض دو تا ضرره، که اینم بخش مهمی از فقه اصول به خودش اختصاص داده. دو تا ضرر، خب دیدید میگن اقل و ضرره، گاهی با هم مساویه گاهی کم و زیاده، اینجا چه کنی؟ و ثالثتاً ان نسبتها یعنی نسبت ادله لا ضرر مع دلیل خصوص ضرر با خود دلیل لا ضرر، خود ضرر من العناوین ثانویه، خودش خوب از عناوین ثانویه دیگه قاعده لا ضرر. و هازا هو المسمى به تعارض ضرر، اصطلاحا میگن تعارض ضرر، و هی تعارض ضرر شخصین، باید دو تا شخص رو مطرح کنیم که اکراه ظالمه لهو. خب ظالم میاد زید رو اکراه میکنه فیان یدفع ما تدیران من ماد نفسهی الی. میگه تو باید 1000 دینار از مال خودت به کی بدی؟ به مثلا من ظالم بدی، او من مال زید، یا از مال زید بدی. خب اینجا چند تا ضرره، اینجا بخواد این کارو نکنه، مالو نده، این حاکم به ضرر میزنه. بخواد مالو بده، با دادن این مال چیه؟ ضرره. پس بینید این هر دو شخصا نسبت به یه شخص، من بخوام 1000 دینار رو بدم، ضرر مالی میکنم، ندم آسیب جانی به این وارد میکنه، اونم ضرره. خب بخوام از مال زید بدم، ضرر به زیده، درست شد؟ بخوام ندم، ضرر به خودمه. پس این دو تعارض و ضررن شد، این دو چه کار کنیم؟ حکم چیه؟ اینا بحثای خوبیه. خب حالا اینا یکی یکی ما باید بررسی کنیم. او اولی که ادله لازلل نسبت به احکام عناوین اولیه، او مشکل نداره، صافه. اما نسبت و ادلت نفی ضرر ما ادلت احکام الافعال به عناوین هل اولیه و خلاصت و معفاده و صاحب الکفایه، خلاصه اونی که آخون گفته اینه، ان دلیل نفی ضرر لازلل یقدم علی دلیل الحکم الاولی. حکم اولی یعنی یجب الصلاه، یجب الصوم، یجب الغسل، بر اون مقدمه. چرا؟ لان العرف نظره فی استظهار معانی من الالفاظ، این متبع عرفی که نظرش استظهار معانی از الفاظه، نظر عرف متبعه. متبعون خبر ان نگرفتیم، یعنی نگاه به عرف میکنیم. اول میاد میگه که خب شارع از یه طرف گفته برو وضو بگی، از یه طرف هم معلومه وضو برام ضرر داره، از اون طرف هم شارع اومده بدل قرار داده، گفته میتونی تیمم بکنی. خب اول میاد میسنجه، میگه خب حالا که بدل داره، من تو آب سرد چرا برم غسل بکنم؟ حتی اگرم بدلم نبود، چه بسا اول میگه چیه؟ اگه شارع راضی به ترک بشه، حالا مثل صلات و اینا رو راضی نمیشه، ولی اگه راضی بشه خب عرف میگه دیگه بالاخره خطابات مال عمله، وقتی نشود چه کنیم دیگه. عرف نظرش در استثار معانی از الفاظ متبعث و انهو یوفق، و یعنی عرف توفیق حاصل میکنه بین دلیل نفی ضرر و دلیل حکم اولیه به حمد اولی. حکم اولیه به حمد اولی اینو میاد با نفی ضرر کنار هم میذاره. حکم اولیه به حمل اولیه بر حکم فعلی، میاد میگه که وجوب وضو حکم فعلیه، از اون طرف چون ضرر داره این فعلیت تبدیل میشه به عدم فعلیت، یعنی میره سراغ مثلا تیمم. و ثانی عدد اقتضایی. خب اولی شد فعلی، دومی شد چی؟ اولی یعنی همون نفی ضرر، این فعلیه. حالا دومی به حسب عبارت گفته ما، دومی یعنی حکم مثلا وجوب وضو، این میشه اقتضایی، یه از فعلیت میفته. حالا یه عبارت اخرا یه خود صافتر گفتیم، و به عبارت اخرا یر العرف ان العنوان ثانوی و هو ضرر. ببینید عنوان ثانوی الان فعلیت داره، ضرر رافع اون فعلیت الحکم الاولی، فعلیت حکم اولی به حمد اولی رو بر می‌داره، اولی که کان قبل عروض ضرر فعلی، اونی که قبل از ضرر فعلی فعلی بود، حالا دیگه جایگاهش رو میده به چی؟ به ضرر. قبل از اینکه ضرر بیاد وجوب وضو فعلی نبود، حالا فعلیت از بین میره، تبدیل میشه به چی؟ به اقتضا. یعنی میگه اگه میتونی نمیتونی برو تیمم کن قبل از عروض ضرر فعلی. و ما هاذا توفیق العرفی، این توفیق عرفی، دو تا خطاب و درس عرف دادیم اینجور جمع کرد، لا تلاحظ النسبه، دیگه نسبه سنجی نمیخواد، بیا بگو آقا تعارض کرد، ماده اجتماع شد، از اون طرف ضرره، از این طرف وجوب صلاته، چه کنیم؟ ضرر رو بگیریم، وجوب صلات رو بگیریم، ماده اجتماع تعارضه؟ میگیم نه، ملاحظه نسبت و تعارض نکن، یه دفعه بده عرف. عرف میگه بابا شما وضو برای ضرر داشت رهاش میکنی، خوشبختانه میری تعمل میکنی، فقط نسبت سنجی نمیشه. تا واجب باشد رجوع کنیم به قواعد تعارض یا اصل عملی، چون اگه نسبت سنجی بشه و منوج بشه و تعارض بشه یا باید قاعده تعارض و تساقط ها رو بگیریم یا اگه یکی مرجح داره مثلا او رو بگیریم اینجوری فرض بکنید، یا اصل عملی پیاده کنیم که بگیم خب دیگه حالا وقتی نشد اصل براعت جاری میشه دیگه. اینا سر جا خودشه که در باب تعارض چی بگیم. مثلا در باب تعارض بگیم تساقط، بگیم مثلا فرض بفرمایید به این که ترجیح چه باید گفت، اونا دیگه بحث به بحثه تعارض. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.